3 اسفند 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به مسئله بعد، مسقطات خیار قبل. گفتن خیار قبل با چند چیز ساقط میشد. مسقط اول، اسقاط بعد از عقد. این اسقاط بعد از عقد 4 صورت داره. اسقاط تارتن قبل از علم به قبل، یعنی هنوز عقد خونده ولی علم به قبل ندارد، خیار قبلشو ساقط میکنه. اخرى بعد از علم به قبل. هر کدوم از این دوتا یا مجانیست یا در قبال عوضه. پس بنابراین شد چند صورت؟ 4 صورت. اسقاط یا قبل علم به قبل یا بعد علم به قبل، این 2 صورت. یا مجانی یا در مقابل عوض، اینم 2 صورت. 2 در 2 4 صورت. صورت اولا، اسقاط خیار مجانی قبل از علم به قبل، خیار قبلش رو اسقاط میکنه. قبل از علم به قبل یعنی همون وقت که دارن عقد رو میخونن، مثل همین قولنامه هایی که مینویسن. مینویسن جمیع خیارات، یکی یکی هم بعضی وقت رو اسم میارن، خیار قبل خود را اسقاط نمود. و چون چیزی هم در مقابل اسقاط خیارات نگرفته، میشه اسقاط خیار چی؟ مجانی قبل از علم به قبل. این صورت اول. این اسقاط خیار مجانی قبل از علم به قبل، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ میگم آقا این دوتا به خاطر اینکه حکم درش روشن بشه، دوتا فرض رو باید در نظر بگیریم. فرض اول این که قائل بشویم که خیار قبل از حین عقد میاد، چون گفتیم دوتا قول داره دیگه. یه قول میگه خیار قبل از حین عقد میاد که ما اینو اختیار کردیم. یه قول دیگه این بود که خیار قبل بعد انکشاف قبل میاد. خب علا قول اول که خیار قبل از حین عقد بیاد، خب از حین عقد صاحب خیار است، خیار خودش را قبل از ظهور قبل اسقاط کرده است، چون حق خیار برش ثابته میتواند اسقاطش کند به دلیل اطلاق لکل ذی حق اسقاط حقه. بنابراین از حین عقد خیار قبل دارد، کل ذی حقم میتواند حقش رو اسقاط کند، اینم حق خیارش رو از حین عقد چه میکند؟ اسقاط میکند. اینجا هیچ مشکلی نیست. خب اما رو مبنای دوم، یعنی اگر ما بگوییم که خیار حاصل می شود از حین انکشاف قبل و هنو انکشاف قبل نشده است. عقد خوندن انکشاف قبلم نشده، همون حین عقد خیارشو چه می کند؟ اسقاط می کند. اسقاط خیار قبل از ظهور قبل، این میشد از سقریات اسقاط ما لم یجب. خب اون وقت باید ببینیم آیا اسقاط ما لم یجب، چون هنوز خیار تحقق پیدا نکرده دیگه، آیا اسقاط ما لم یجب صحیح هست یا صحیح نیست؟ درسته؟ عقد خوندن انکشاف قبل نشده، خیارم بعد انکشاف قبل حاصل میشد رو این مبنا؟ خب قبل اینکه خیار بیاد ساقطش کرده، این میشه اسقاط ما لم یجب. آیا اسقاط ما لم یجب با به آخرش، اسقاط ما لم یجب صحیح هست یا صحیح نیست؟ گفتند آقا اسقاط ما لم یجب هم اشکال عقلی دارد و هم اشکال شرعی. اشکالا رو بررسی کنه. و اما اشکال عقلی دارد به این جهت که گفتند آقا حقیق در حقیقت اسقاط دو تا مبنا هست. مبنای اول گفتند اسقاط سبب است برای رسیدن به سقوط. شما اسقاط میکنی تا برسی به چی؟ سقوط. بنابراین اسقاط سبب سقوط است. این یه مبنا. اسقاط از ایقاعات، ایقاعات امور انشائی است. انشاء بر مبنای تسبیب سبب است برای حصول مسبب. بنابراین اسقاط که انشاء است سبب است برای رسیدن به سقوطی که مسبب است. این یه مبنا. مبنای دوم، اسقاط عبارت است از اعتبار سقوط، نه ایجاد سقوط. و ابراز می شود با این کلام که میگد طرف اسقط و خیاری، میگه خیارم رو اسقاط کردم. در نتیجه اسقاط عبارت است از اعتبار سقوط، نه ایجاد سقوط. خب مبنای اول مبنا المشهور، مبنای دوم مبنای آقای خویست در باب انشاء. بنابر هر دو مبنا رتبه سقوط متأخر است از رتبه اسقاط در مرحله ثبوت. درست شد؟ رتبه سقوط متأخر است از رتبه اسقاط در مرتبه ثبوت. یعنی چی؟ یعنی تا شیعی ثابت نباشد شما امکان اسقاطش وجود ندارد. این کتاب باید رو این میز باشد تا من چیکارش کنم؟ بندازمش پایین، اسقاطش کنم. مادام که کتاب رو میز نباشد که نمیتونم اسقاطش کنم، بندازمش پایین. درسته؟ پس بنابراین رتبه تا شیعی ثابت نباشد امکان اسقاطش وجود ندارد. پس رتبه سقوط فرع است برای رتبه ثبوت. خیلی خوب، بنابراین رتبه اسقاط انداختن پایین فرع رتبه ثبوت روی این میز است. خیلی خوب، چرا؟ چون معقول نیست سقوط قبل از چی؟ ثبوت. میگد فلان کوه نورد از کوه سقوط کرد. میگن کدوم کجا از کدوم کوه؟ میگد آقا تو رخت خوابش خوابیده بود سقوط. که سقوط نمیشه، باید رفته باشد یه ارتفاعی را بالا تا از این ارتفاع چه کنه؟ سقوط کند پایین. اگر ارتفاعی را بالا نرفته که سقوط معنی ندارد. که اسقاط هم همین جور است. خیلی خوب، اسقاط قبل از سقوط هم معنی نداره. اسقاط قبل از ثبوت. کوه نوردی که بالا رفته ارتفاع را باید بالا رفته باشد تا سقوط کنه. حالا یه وقت سقوط نمی کند، یه بی همه چیزی اون بالا وایساده، چکار میکند؟ تنابش رو میبرد تا چه بشه؟ تا اسقاط. او اسقاطش میکنه، یعنی یه وقت خودش یه اشتباهی میکند سقوط میکنه، یه وقت خودش اشتباه نکرده، یکی دیگه متعمدن او را اسقاط میکنه، تنابش رو میبرد، میخش رو در میاره، تناب حمایلش رو رها میکند، یه کاری میکند متعمدن که او چه بشد؟ اسقاط کنه. همون جور که سقوط قبل ثبوت نمیشد، اسقاط هم قبل از اثبات چی؟ نمیشد. خیلی خوب، و الا لازم میاد سبب و مسبب از هم تفکیک بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اسقاط موجب سقوط است و سقوط تحقق پیدا نمی کند مگر بعد تحقق ثبوت، که به اون ارتفاع رفته باشد تا سقوط امکان پذیر باشد. خب این اشکال عقلی، درست شد؟ این اشکال عقلی. میگه آقا تا این کتاب رو ارتفاع نباشه، خب افتادن کتاب معنی نداره. حالا چه خودش بیفته چه یکی بندازه، باید رو ارتفاع باشه تا صدق بکند افتادن. بنابراین اسقاط سبب سقوط است، سقوط فرع چیست؟ فرق ثبوت بر یه ارتفاع. وقتی ارتفاع نباشد چه جوری ممکن؟ پس بیان تو ما نهنفی، خیار قبل باید چه بشه؟ ثابت بشود. بعد ثابت شدنش شما اون رو چه کنی؟ اسقاط کنی. مادام که خیار هنوز ثابت چی؟ نشده است. درست؟ چی رو میخوای اسقاط کنی؟ چون عقد خوندی، ولی میگوی خیار بعد کی ثابت میشه؟ بعد انکشاف عقل. وقتی میگوی خیار بعد انکشاف قبل، بعد انکشاف قبل ثابت میشد و هنو قبل منکشف نشده، پس خیاری نایمده. چجوری از حین عقد مادام که هنو خیار نیمده رو قول دوم؟ چجوری شما خیار رو میخوای اثبات کنی؟ میگه این مانع عقلی داره، هنو چیزی ثابت نیست. چیزی که ثابت نیست شما داری چیکارش میکنی؟ اثباتش میکنی. میگه این نمیشه، این اشکال عقلی. جوابش چیست آقای قنبری؟ جوابش این است، این قاعده صحیح، مناقشه‌ای هم در این قاعده نداریم که سقوط و اسقاط فرع سقوط است. بله این قاعده صحیحه، لکن در امور تکوینیه، در امور تکوینیه مطلب صحیح. تا این جا اینکی رو میز نباشه افتادنش پایین ممکن نیست. رو زمین باشه که نمیفته دیگه، باید ثابت بشد رو میز. او وقت رو میز که ثابت شد، حالا یا خودش بیفته یا یکی بندازه بش. درسته؟ در امور تکوینی این قاعده درسته، مناقشه ای هم درش نیست. اما بحث ما امور تکوینیه نیست، ما فیزیک که نمیخونیم که، فقه. فقه امور چیست؟ اعتبار، تشریع، اعتبار. امور اعتباریه است. در امور اعتباریه امر به ید کیست؟ معتبر. والاعتبار و قلیل المعونه. توجه میکنید؟ آره. یعنی اون جوری که معتبر اعتبار میکند در عالم اعتبار تحقق پیدا میکند. اعتبار قلیل المعونه است. اونی که معتبر اعتبار میکند تحقق پیدا میکند و در امور اعتباریه هیچ اشکالی ندارد که اسقاط سقوط قبل از چه باشن؟ سقوط. شارع اینجوری اعتبار میکنه، معتبر اینجوری اعتبار میکنه، اسقاط قبل از سقوط هیچ مانعی ندارد. اینجا قصه قصه یه چیز اعتبار است. قصه قصه یه چی نیست؟ قصه قصه یه تکوین نیست، خارج اعتبار. اعتبار توجه میکنیم؟ بله. روزا مادرایی که باردار بودن میرفتن حج خانه خدا، بچه‌شونو میگفتن چی؟ حاجی. لذا اصلا به دنیا که میمید اسمشو میذاشتن حج رمزون، حج اسمان. خب از بچه شیر میخورد میگفتن حج اسمان، میگفتن چی؟ حج چه جوری رفته؟ میگفتن این تو دلی مادرش بوده رفته. چی؟ رفته حج خانه خدا. این میشد حجیه تو دلی. خب حجی تو دلی بهشون میگفت. بله مثل بعضی از بله آقایون که مثلا درسی نخوندن اما شدن آیت الله، آیت اللهشون تو دلیه، مثل اون حجی تو دلیا، اینا تو دلی بهشون میگن کلا. علی حال اعتبار، امور اعتباری سهل المعونه، امرش به ید معتبر. لذا شما میگن آیا میتواند که بله در شرط، یکی از شروطی که دارید شرط متأخر است، درسته؟ در شرط، در شرط میگن شرط متأخر صحیح است. در فلسفه که تکوینه میگه شرط متأخر که نمیشه. شرط و جزء اینا جزء چیه؟ اینا جزء علل ناقصه است. علت مقدم است بر چی؟ بر معلول. تا علت نیاد معلول نمیاد. اما شر میگه مانعی ندارد، من شرط متأخر جعل میکنم. و لذا میگه صحت صوم مستحاضه صوم روز گذشتش منوط است به اتیان غسل لیلیش. یعنی شب که افطارشو کرد برد غسلشو انجام بدهد، روزه روز قبل که گرفت و افطارشم کرد، روزه روز قبلش صحیح می شود، میشه شرط متأخر. خب شما در شرع شرط متأخر دارید، اما در تکوینیات شرط متأخر معنی نداره، امکان نداره، استحاله داره. خب لذا اونایی که قائل به این میشن که شرط متأخر مستحیل است، تو عالم تکوینه، بلا در عالم اعتبار، امر اعتبار چیه؟ سهل المعونه است. توجه میکنیم؟ اعتبار، اعتبار رو بخند شما برای شما بگم اعتبار چی چیست؟ اعتبار مثل همون یه خیال، مثل توهم. به چه اروزا بازی میکردیم چی؟ اونایی که مالی اروزان شاه وزیر یادشونه؟ مینداختنش، این میشد شاه، اون میشد وزیر، اون میشد چی؟ جلاد. دفعه دیگه چه میشد؟ شاه عوض میشد، وزیر عوض میشد، جلاد عوض میشد. این بچه ها اینو با هم بازی میکردن. این اعتبار بود. در همون اعتباری که این شاه میشد چه میکرد؟ دستور میداد که جلاد وزیر رو، این دزد رو چکار کن؟ بله فلانش کن مثلا. و حکم شاه نافذ بود. درسته؟ این اعتبار در عالم طفولیت اعتبارش اینه. بعد که بزرگتر میشی اعتبارش این است که یه خری میشد نماینده مجلس، یکی دیگه میشد وزیر، یکی دیگه میشد رئیس جمهور. ولی این اعتبار را اغلا روش چه میکنن؟ آثار مترتب میکنن. فرقش با توهم و خیال اینه. شما میتوانید تو خونه دون بشینید بگون که من شام، اما کسی فرش قرمز جلو دون بله پن نمی کنه. اینو بهش میگن متوهه، اینو بهش میگن چی؟ خیال پرداز. این توهمه. اما اگر اوغلا کسی رو شاه یا رئیس پذیرفتن، یعنی آثار برش بار کردن، اون میشه اعتبار. خیلی هم با تخیلش فرقی نداره، دوتاش اعتباریست. منتها تو تخیل شما یه اعتباری میکنی که بقیه بهت میخندن، پر میخندن، میگن شاومه، اما میخندن به اعتبار نمیکنن. خیلی خوب، اون جاییست که شما دوچار توهم شده، خیال پردازی است. اما اون شاهی که چلوش شاهی رو که ادعا میکند، دیگران قبول کردن، پذیرفتن، آثار برش مترتب کردن، چلو پاش فرش قرمز پهن کردن. درست شد؟ اون میشه اعتبار. همون اعتبارم قابل چیست؟ قابل قابل از بین رفتن است. اعتبار دیگه. امرو اعتبارش میکنن شاه، فردا گردنشو میزن. تو خلفا، قصه خلفا که یادتون باشد بخونیم داستان خزندگی خلفا را. امسال باش بیعت میکردن، سال بعد خلیفه دیگری بر علیهش چه میکرد؟ کودتا میکرد، یا اینو میکش، یا اگه نمیکشتش بهش رحم میکرد، چشاشو میل میکشید، کورش میکرد. کسی که پارسال خلیفت المسلمین بود، 50 مملکت رو حکم میراند، امسال چشاش کور شده است، نابیناست، دمی در مسجد نشسته دارد چه میکنه؟ گدایی. بده در راه خدا به من نابینا چه کنی؟ کمک. یعنی اعتبار. پارسالا امسالش با هم چه کرد؟ فرق کرد. یعنی اعتبار. یه ریاستی رو براش اعتبار کردن، ثم این ریاست رو ازش چه کردن؟ گرفتن. گرفتن. حالا یه بار کشتنش، یه بار اون خلیفه بعدی رحمش میکنه، تازه میگه نمیخواد بکشینش، فقط چشاشو میل بکشین کور بشه و خب چی کار کنه این، اصلا از اولش هم که کار کردن بلد نبود و الا خلیفه که نمیشد که. خب این اصلا شغلی را بلد نبود، کار کردنی بلد نبود، کردنش خلیفه. حالا که چشاشو هم کور کردن که دیگه هیچ کاری ازش نمیاد، تنها کاری که ازش میاد گدایی. بیشینه دمی مسجد بگد یه نونی یکی به من بده، به من بینوا کمک کنی. این میشه اعتبار. امور اعتبار سهل المعونه است، به ید معتبر. معتبر هر گونه اعتبار رو جلب کند همون تحقق پیدا میکنه. و عرض کردم فرق بین اعتبار و خیال این است که تو خیال و توهم کسی اثر مترتب نمی کند، اما در عالم اعتبار اثر مترتب. صد تا آدم دیروز متجاوز از صد نفر سر پنج تا کرسی که در مجلس بود با هم چه داشتن؟ رقابت داشتن. چرا؟ چون او صندلی اونجا آثاری برش بار میشه، وقتی رفت اون تو با اونی که بیرونه فرق دارد. چون آثار مترتب میشه، صد تا آدم گنده عاقل بالغ چون مجنون واله بر سرش چه میکنه؟ نزاع و دعوا میکنن تا برسن به اونجا. توجه فرمودی؟ این میشه عالم اعتبار. پس بنابراین این مناقشه عقلیه و اشکال عقلی صحیح هست در تکوینیات. در عالم اعتبار اینجور نیست. در عالم اعتبار شما میتوانید چیزی را که هنوز ثبوت پیدا نکرده است میتونید اون را چه کنید؟ اسقاط کنه. بله فرق ندارد. شرعن لا اله الا الله. اعتبار اعتبار دیگه. اعتبار اعتبار است. اعتبار که تکوین نیست که. اعتبار توجه کردی؟ گفت که نمیشه. بله گفت بوسوره را میشه بیا نه؟ گفت بوسوره که نمیشه که، اون که شنیده خارسوه اونم حرومه. گفت ما که اونو کردیم شد. این بیچاره فکر میکرد نمیشه، یعنی وقتی میخواد نمیتونه که مثلا دخول بکنه. فرق بین حرمتا با منع تکوینی یکی فرض کرده بود. توجه فرمودی؟ بعد اومده بود فرق دارد حرمت، یعنی نه اینکه نشه، میشه، حرام است. توجه می‌فرمان؟ خب آمده بود که خب به اصوره چه حکمی داره؟ او که شد. توجه ببینید حرمت با منع تکوینی که نتونی کاریو بکنی فرق داره. منع تکوینی اونجاییست که شما نمیتونی کار رو انجام بدی، جلوده گرفتن. نه شما زندانی و نمیتونی فعلی را انجام بدی، این منع تکوینی نیست. شرع اینجوری که نیست که، آزادی. ولی شرع گفته نکن. این میشه حرمت. بیچاره فرق بین حرام را با منع تکوینی چه کرده بود؟ قاطی کرده. گفته نمیشد. نمیشده تشریعی، نه نمیشده تکوینی. دقت فرمودید؟ اینا رو خلق کرده. این جهت عقلی. اما جهت شرعی گفتن آقا اشکال شرعی هم داره. و اون چیست؟ و اون این است که اسقاط، وقتی شما قبل از ثبوت خیار دارید خیار رو اسقاط میکنید، اون مبنای دوم که میگون خیار بعد از انکشاف قبل میاد و شما حین عقد داری اسقاطش میکنی. این اسقاط معلق است بر ثبوت خیار. این اسقاط باید خیار ثابت بشد تا اسقاط درست بشه. و تعلیق در انشائیات چیه؟ مبطل است اجماعا. بنابراین اسقاط معلق بر ثبوت خیار است و این اسقاط هم انشاست و تعلیق در انشائیات اجماعا باطل است. اینم اشکال شرعی. جوابش اولا این که تعلیق در انشائیات مبطل است اجماعا، این یه اجماع تعبدی باشد کاشف از قول معصوم باشد معلوم نیست اینجور باشد. من المحتمل این اجماع اجماع مدرکی است، مستند است به همین وجه عقلی که الان گفتیم برادون. بنابراین وقتی اجماع مدرکی بشود و شما در مدرکش اشکال بکنید دیگه از بین می رود. این اولا. ثانیا سلمنا، اجماع را اینجا بپذیر که اجماع تعبدی است و نه مدرکی. به فرض که اجماعش اجماع تعبدی باشد و نه اجماع مدرکی، اجماع دلیل چیست؟ لبی و لا اطلاق له. دلیل لبی است و اطلاق نداره. پس اقتصار باید بکنی به چی؟ قدر متیقنش. قدر متیقنه از موارد اجماع در تعلیق در انشاء اون مواردی است که توقف پیدا نمی کند انشاء مفهومش تحقق پیدا نمی کند الا بعد تعلیق. مثلا میگد که لو جا زیدون من السفر بیتو که حاضر دار، اگر زید از سفر آمده باشد من این خونه رو به تو فروختم. خب اگر زید نیامده باشد یعنی نفروختم. مراد از این که تعلیق در انشائیات مبتله اینه. یا این که میگد اگر فلان خانم پسر زایی فزوجتی فلانه هیه طالق، حالا ما باید منتظر باشیم ببینیم آیا اون خانم پسر میزاد یا نه. این طلاق که انشاء طلاق است معلق بر پسر زاییدن اون فلان خانم شد، این باطل است. قدر متیقنش این است. توجه کردی؟ و الا یه کتابی است تو کتاب خونه ای منه، لکه من خودم هم نمیدونم این از کجا، یادم نمیاد من این کتاب خریده باشم، ولی علل قاعده وقتی کتاب تو کتاب خونه منه مالی کیه؟ مالی منه. آقای وکیل آمده این کتاب از من بخره. میگم بهش آقای وکیل اگر این کتاب ملک من است، من این رو به شما فروختم به چی؟ فلان مبلغ. آیا شامل حال اینم میشه؟ این تعلیق بات مبتله؟ نه. یه زمین نیست. به شما یه وقت گفتم بله یه زمین
اگر مال من است اگر نیست یا هست یا نیست دولت پیدا میشه.
بله یا هست یا نیست. خب در فرض خب اگه نباشد که لا بیع الا فی ملکه، اگر هم باشد بیع چیه؟ صحیح هست.
خب نباشه شما خوشم گرفتید چه میشه؟
خب میخواست نخره.
شما میخواست نفروشید.
چرا نمیشم میخوا پول بده؟ میگه خرم که پول نگیره.
پول باید بذاری ما در مقابله.
آقام گفت از هر کی بده هرچی داد بسون. حالا اینا میخواد یه پولی به ما بده، ما نستونه بده هرچی میخواد بده. بفرمایید که میگه چه گفتم به شما یه زمینی بود یه جایی و اینا برای مسجد و اینا میخواستن. خب بعد همین کساره اصفهان بغل تو رباط بغل همین پله، آره کساره بهش میگن. این کساره یه مسجد اینجا ساخته بودن. مسجد ها آقای زمین ها اول داده بود، بعد چیزی کاغذ دستی اینا نداده بود و اینا آمدن که آقا بگون یه کاغذ بده. علی‌ای حال اولش گفت که این زمین وقفه، وقفه امام رضاست و برن از امام رضا از آستانه چیز کنن دیگه، اجاره کنن و مسجد بسازن. رفتن از امام رضا شو آستان قدسشو کرایه کردن، مثلا 100 ساله برای مسجد یه چیزی دادن. لکن ده سه دنگش وقت بوده. سه دنگش هم چیه؟ ملکه. معلوم شو؟ سه دنگ وقت، سه دنگ ملک. بعد گفتیم آقا خب اون دنگی وقفش اجاره کردن، دنگ ملک دونا. گفت من نمیدونم ما اینجا مالک باشیم یا نه. گفتم خیلی خب بگو اگر مالکی من مال چی راضیم که این قدشا چه کنید مسجد کنید. بهش گفتم بنویس. گفت من نمینویسم. گفتم خب حالا نمینویسی راضی یا راضی نیستی؟ گفت بله. من اگر اونجا مالکم این مقداری رو که اینا مسجد کرده ان چیم؟ راضی هستم. گفتم خیلی خوب. من همین گفته شما رو بنویسم؟ گفت بله بنویس طوری نیست. من گفتم فلان روز رفتم با ایشون صحبت کردم و ایشون گفت در فرضی که من مالکم راضیم که این متراژ زمین را تبدیل کنن به چی؟ مسجد. گفت من چیزی امضا نمی کنم. گفتم نمیخوام تو چیزی امضا کن، من همینو می نویسم میدم بهشون، اشکالی نداره. گفت نه تو بنویس بده. یعنی من اقرار ایشون را چه کردم؟ ثبت کردم. خیلی خوب. و دادم دستش. چه ما نمیدم اگر من مالکم این متراژ از این زمین را که مالکم راضیم چه بشه؟ بس چه تمام. کافیه یا نه؟ پس بنابراین این میشه تعلیقه در انشاء. یا فرض کنید الان از این شروطی که تو قباله های نکاحی برای طلاق زن ها هست، یا یه دادگاهی یه زنی را چه گفته؟ طلاق داده. حالا مرد بعدی که میخواد این خانومو بگیرد احتیاط میکنه، میرد پیش شوهره. کی؟ شوهر سابق. میگد آقا این برگه دادگاست، طلاق قانونی چه شده؟ صادر شده است. لکن من میخوام با این زن ازدواج کنم، شما شرعاً طلاقش بده. میگه که شرعاً اصلا شرع نمیشناسه. وای به حالی طلبه که اینجور باشه. اون وقت مردمه الدنگ ببینید چی میشه. میگه شرع چیه؟ باید یه دررم نشونت بدم تا بگه شرع چیه. شرع اینه که میگه چی؟ میگه که آقا شما اینو طلاق بده. مردم فرض کنید معتادی، چون نوعا این چیزا هم هست، میگه یه 50 تومن 100 تومن بهش میده. میگه بگو اگر این خانوم الان چیه منه؟ زوجه من است فزوجتی فلانه هیه طالب. خب این طلاق صحیحه یا نه؟ علا فرضی که طلاق دادگاه صحیح نباشه، نه که غالبش صحیح نیست. آقای وکیل اینجا نشسته که غالبا صحیح نیست، قیلی خواه طلاق دادگاه صحیح نباشد، چون الان پیرو من عقد یه پسری یکی از طلبا رو خوندم، آقای باقری خودمون آمد عقد پسرش بله سیغش اومد ما خوندیم، خیلی خوب بهش گفتم آقای باقری مهر که توافق کردین هیچی؟ گفتم خب شرایط؟ گفتم شرطی نداری. گفتم شرطی نیست؟ گفتم علی کتاب الله و سنت رسول الله. گفت بله. خب ما عقد خوندیم چی؟ بدون شرط علی المهر. آفرین. حالا رفت تو دفتر، دفتر داره بهش گفت چی؟ ناره امضا کن. خب عقد بدون شرط هست، چون متعمدن من گفتم آقا شرطی گذاشتین، شرایط هست نیست؟ گفت نه آقا هیچ شرطی نیست. وقتی هیچ شرطی نیست مکنی پس پیش خودم شرط بذارم که من یه عاقدم. اگه شرایط قبول کرده بودن میگفتیم چی؟ ما از شرایط. وقتی شرایط قبول نکردن میگم علا کتاب الله و سنت رسول الله. در کتاب الله و سنت رسول الله که شرطی نیست که، نکاح شرط نداره. خب حالا اینا دوتا جوون رفتن محضر، محضر دار گفت اینا رو چکا کنیم؟ شرایط امضا کنیم. دوتا جوونن حالیشون هم نیست، دوتاشون چکا کردن؟ فکر میکنن نقاشی دارن میکنن، امضا کردن، خدای نکرده فردا کار رسید به چی؟ دادگاه. اخذن به این امضا، دادگاه چه میکنه؟ حکم طلاق میدهد. حال کنهی که شرعن تو عقد چه نشده است؟ اخذ نشده است. پس این طلاق میشه چی؟ میشه باطل. تمام. چطوری میشه باطل؟ اینجوری میشه باطل. خب حالا وقتی که طرف متدینه این زنو میخواد بگیره، میگه شوهر قبلیت کیه؟ میگه اینجاست، این اسمش، فامیلش، اینم محلش. میرد میبینه یه مرد که مفنگی، درسته؟ میگه این زنی تو بوده؟ دادگاه طلاقش داده. میگه بله. میگه خیلی خوب، من میخوام یه صیغه طلاق خودت بخونی یا وکالت بدهی به من، با وکالت در توکیل که من یکی وکیل بگیرم که زن دا شرعن طلاق بده. مفنگیه. میگه منو بسازم امرو تا من وکالت رو بدم، 100 تومن 200 تومن 500 تومن میده دستش، میگه شما وکیل منی در چی؟ در توکیل که بری زنی منو چکار کنی؟ طلاق بده، چون ساختش دیگه، یه پولی بشتا تجه میگم. خب میگه اگر این خانوم زن من است، تو وکیل منی که بری این را چیکار کنی؟ طلاقش بدی. این الان به شما وکالت داد یا به اون شخص وکالت داد، وکالت از امور چیه؟ انشایی است. آیا این تعلیق مبتله؟ اجبار نداره که اون بهش
از
ما چه؟ بله. اون به خاطر رفع احتیاجش این کانه قبول میکنه. یه موردی دیگه بود گفتم یه وقتی از خود بستگان ما بود، زنگ زد گفت بعد سالهای از طلاقش گذشته بود، شاید 20 سال، گفت اون وقت که عاقد داشت، یعنی اونا میگن عاقد، اونی که دفتر داره داشت اجرای صیغه طلاق میکنم، من عادت بودم. به من گفت شما پاکین؟ منم خجالت کشیدم بگم نخه. گفتم بله. و صیغه طلاق جاری کرد. چه حکمی دارد؟ گفتم طلاقت باطل. حالا اون ازدواجم نکرده بود، خب حالا چیکار کنم؟ گفتم خب زنگ بزنیم به همون شوهره قبلتو دوباره وکالت در طلاق بگیرید با وکالت در توکیل تا صیغه طلاقو از نو چیکار کنیم؟ جاری کن. زنگ زده بود بچه‌م ازش داشت، زنگ زده بود بهش و گفته بود قصه این است و دوباره تو یه وکالت من بده. اونم که نمیخواست زندگی کنه، جدا شده بود، گفته باش برو خودت، تو وکیلی منی، بری خودت رو طلب. خب این مالی جاییست که بخواد اذیت نکنه و وکالت رو بده، اما اون جایی که میخوان اذیت کنن میگه چی؟ میگه نه من نمیدم. فجا میفهمم. لذا بله این تعلیق، این نه تعلیق
بعد
نه. شرط باید ضمن العقد باشه، بعد العقد که نمیشه شرط بذاری. خب باطله، باطله. الان یه عقدی که ما خوندیم هیچ شرطی نداشت، یعنی شرط ضمن العقد، شرط که بعد از عقد بیاد لزوم وفا ندارد. توجه کرد؟ خب چرا میتونم امضا نکنم؟
نه
خودت
میگه حالا امضا
بکن. نه 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 میتونید بگن
ام فرما بهش گفتم اینا رو قبول ندارم،
دکتوری نیست بدون شرط، اما ما اتفاقمون همین بود برای خود ازدواج بنده، اون این بود که ما صیغمون بدون شرط خونده شد، به دفتر دارم گفتیم آقا ما شرایط قبول نداریم، قبلش اینکه بیاد گفت ما نه این ندارد، شما امضا بکنی من بعد تو ملاحظات اینو می نویسم که شروط امضا شده توسط زوجین هیچ گونه اعتباری ندارد، دوباره امضا می گیرم. متوجه شده؟ الان تو عقدنامه ما اینجوریست که ما همه شرایط بنده امضا کرد، زنم هم امضا کرده، اما تو صفحه ملاحظات اینم داری که هیچ کدام از شرایط مورد توافق زوجین قرار نگرفت، دوباره دو تایمون امضا کرده. این امضای دوم یعنی نقض امضای اول. تمام شد. توجه کردی؟ باید که آره اگه خواستی اگه زن بیاد ببرش دوباره امضا. بله بله باید عده نگه دارد. بله باید عده نگه دارد. خب اگر نمیدونسته میشه وطیه بشون، اگر میدونسته بله مشکله. پس بنابراین اینم اشکال شرعی که ملاحظه فرمودید، اشکال شرعی هم وجود ندارد. شیخ می فرماید تحقق از این اشکال شرعی، شیخ اینجور جواب میده، میگه تحقق سبب مقتضی برای خیار که قبن واقعی است کافی است در جواز اسقاط مسبب قبل حصول شرطش و اون ظهور قبله. ببینید ظهور قبل شرط است برای تحقق خیار. خیلی خوب. خب ظهور قبل که شرط تحقق خیار است، هنوز ظهور قبل نشده، پس هنوز خیاری تحقق پیدا نکرده است، لکن مقتضی برای چی؟ مقتضی برای این خیار تحقق پیدا کرد. چون شما یه معامله ای کردی، تو این معامله احتمال این که مقبول شده این هست، احتمالم هست نشده باشی، پس چون معامله را ایجاد کردید مقتضی سبب خیار ایجاد شده است. وقتی مقتضی ایجاد شد، شما به تحقق سبب مقتضی خیار می توانید چه کنید؟ اسقاط کنید. بله، مقتضیش دیگه یعنی ممکن. خیلی خوب. خب این فرمایش شیخ مرحوم آیت الله خویی بر شیخ اشکال میکنه، میگه این دیگه چه حرف است شیخ که شما زدید، کش میگوی تحقق سبب مقتضی برای خیار شده است و چون تحقق سبب مقتضی برای خیار شده، همین که تحقق سبب شده شما میتونی اسقاطش کنی. این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه سبب یا تأثیر تام دارد، یعنی این سبب در خارج وجود پیدا کرده، مسببش رو چه کرده؟ مسببش رو ایجاد کرده. اگه اینجور است که سبب سببیت تام دارد و مسببش رو ایجاد کرده است، خب در این صورت شما الان خیار چه داری؟ همین الان خیار بالفعل داری. خب در حالی که این خلاف چیه؟ فرضه. فرض دون این است که خیار بعد ظهور قبل حادث می شود. این خلف فرض. یا این است که این سبب شما سببیتش سببیت تامه نیست، بلکه مشروط به ظهور قبل است. اگر سببیت سببیت تامه نباشد و مشروط به ظهور قبل باشد، بنابراین اسقاط شما معلق می شود به ظهور قبل، بنابراین می شود اسقاط قبل ثبوت، پس اشکال عود می کنه. این اشکال آیت الله خویی. دیگه اگر سببیت تامه که الان باید خیار فعلی داشته باشی، فرض اینه که نداری، خلف فرض. سببیت اگر ناقصه باشد، یعنی بعد تحقق انکشاف قبل این سبب میشد، خیلی خوب، پس بنابراین الان سببیت تحقق پیدا نکرده است، پس این میشد چی؟ میشد این اسقاط معلق بر تحقق، تحقق خیار، پس این میشد اسقاط قبل از ثبوت. این اشکال آیت الله خود. اشکال وارد است بر شیخ یا وارد نیست؟ میگم که مرجع الطائفه اعلی الله مقامک الشریف، اشکال دون بر شیخ وارد نیست. و الوجه فی ذلک، مثال میزنیم اصلا. بله از این بفرمایید اصطلاحات میام بیرون. میگم آقا اگر کسی مالی را چه میدهد؟ ودیعه میگذارد در نزد کسی، درسته؟ خب وقتی که ودیعه میگذارد نزد یه امین، امین زمانی چی؟ ندارد الا چه کرده باشد؟ تفرید کرده باشد، درسته؟ خب منی که دارم مالم و ودیعه میگذارم پیش ودعی، میگم آقا حتی اگر شما تفرید بکنی، من زمان را از عهده شما چه کردم؟ ساقط کردم. این صحیحه یا نه؟ خب هنوز زمانی نیامده است بر عهده ودعی، این میشه اسقاط مالم یا چه؟ لیکن در شرع این درسته یا درست نیست؟ درست. چجوری میشه؟ این همین حرف شیخ. مقتضی زمان ایجاد شده. وقتی شما مالتون رو به او ودیعه دادی، او ودیعه شما رو قبول کرد، خیلی خوب، مال رو گذاش اینجا تو حجرش. بیچاره پیر من دستشویش گرفت، قند داره، دوید برد چی؟ دوید برد مستراح و ریاد. یه مسلمانی در حجره رو وا کرد، مال و چی برد. خب چون در حجره رو نبسته، این میشه تفرید، بنابراین زامنه است. اونم از همین میترسه، میگه آقا من پیر مردم، باید بدوم برم دستشویی، هی که نمیتونم در حجره رو یک کلید کنم و برم. تازه کلیدم اونجا تو جیبم میفته تو مستراها، پشتی در حجره میمونم. من قبول نمی کنم مال شما رو. شما میگون آقا شما از زمان میترسید، مال رو قبول نمی کنی. زمان از تو چه کردم؟ اسقاط کرد. این اسقاط زمان قبل از طلب، خب این میشه اسقاط مالم یجه. احدیم بهش اشکال نکرد. ها کذا در آریه، آریه زمان ندارد، الا آریه تلچی، الا آریه ذهب و فزه. درسته؟ آریه ذهب و فزه مضمونه است. خیلی خوب، الان شما آمده اید یه گربند بند طلا برای زنتون آریه کنید، امشب عروسی دارید میخواد بندازه. خب چون آریه ذهب زمان داره، بدن خودت و زنت با هم میلرزه که خدا کند این گردند بند طوری نشد، ما سالم برگردونیم، برای الله ما تمام داراییمونو باید بابت این گردند بند بدهیم. طرف که میبیند میگرد نه، من زمانی بر عهده شما نیست. زمان را اسقاط میکنه. قبل اینکه شما گردن بند را ببرید میگه من زمان را اسقاط کردم. وقتی زمان را اسقاط میکنه این اشکالی داره. طبیب، الطبیب و چی؟ زامن. طبیبی که علاج میکنه زامن، یعنی اگر خطا کرد و در اثر خطاش عیبی نقصی بر بدن چی؟ مریض به وجود آمد، طبیب زامنه، باید دیه بدن. این از طبیب و زامن. خیلی خوب، حالا جناب طبیب چه کرد؟ جناب طبیب قبل تبابت چه گرفت؟ ابراء از زمان. همین که الان میگیرن دیگه، الان تو بیمارستان که شما پاتونو گذاشتید برای یه عمل جراحی، یه کاغذ میذاره جلو. اگه خودشم بیهوش باشه کاغذ میذاره جلو ولیش، میگه امضا کن. تا امضا نکرده نمیبردش تو اتاق عمل، به خاطر اینکه اگر بدون امضا برد تو اتاق عمل و اتفاقی در اتاق عمل افتاد، شما میری شکایت کن، میگه دیه شو بده. نقص عوض باشد دیه نقص عوض، فوت هم باشد ادعایی یه دیه میکنه. بنابراین قبلش پزشک ابراء ذمه میکنه، هنو چیزی مستقر نشده، هنو طرف اصلا زیر تیغ جراحی و زیر تبابت نرفته، قبلش ابراء میگیره. تعجب میکنه. و امثال این خدمت آیت الله خویی رضوان الهی بر ایشون باد، میگم آقا شیخ اینا میخواد بگه، شیخ میخواد بگه آقا ما زمان ایجاد نشده، خیار ایجاد نشده، اما مقتضی خیار ایجاد شده. همین که مقتضی خیار ایجاد شده است کافیست در اسقاط خیار. همون گونه ای که تو این مثالایی که برای شما زدم زمان ایجاد نشده ولی مقتضی زمان ایجاد شد، و به مقتضی زمان که ایجاد شده چجوری اسقاط زمان جایزه، هم قبول داره. اینم هاکزا، کسی که هنوز خیار برش نیامده است اما معامله کرده، مقتضی خیار آمده است. وقتی مقتضی خیار آمده است بر اساس ایجاد مقتضی اسقاط خیار جایز است. پس اشکال مرجع الطائفه بر شیخ اعظم وارد نیست. هازا تمام الکلام در صورت اولا، صورت ثانیه انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله و آله.